أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم امام رحمت الله علیه معتقدند امر مهم را میتوان به نحوی تصحیح کرد که مسئله ترتب اون بر عصیان امر اهم پیش نیاد، یعنی امر مهم به غیر از مسیر ترتب قابل تصحیحه. شش مقدمه ایشون برای این منظور ذکر کردند. سه مقدمه را تا به حال بیان کردیم. این سه مقدمه عبارتند از: اول اینکه امر به طبیعت متعلق است نه افراد، دوم اینکه اطلاق به معنای سریان حکم نسبت به افراد نیست، برخلاف عموم که به معنای سریان حکم نسبت به افراده، و سوم این که تضاهم بین اوامر مربوط به تبایع نیست بلکه مربوط به مصادیق و خصوصیات فردیه است. نتیجه این سه مقدمه این شد که امر مهم شرعاً مشروط به عصیان اهم نیست، نه ثبوتاً و نه اثباتاً چنین چیزی قابل اثبات نیست. اینو به تفصیل دیروز توضیح دادیم. نتیجه این سه مقدمه تا اینجا این شد که امر مهم مثل امر به نماز مشروط نیست شرعاً به امر به ازاله، به عصیان امر به ازاله. خب اینجا ممکن است به ذهن برسد، بلکه ظاهر کلمات قائلین به ترتب هم همینه که شرطیت عصیان امر اهم برای امر مهم عقلی است نه شرعی. یعنی وقتی قائل به ترتب ادعا میکنه که امر مهم مشروط به عصیان امر اهم است یا عزم بر عصیان بنابر اختلافی که وجود داره، این است که از نظر عقلی امر مهم مشروط به عصیانه. او نمیخواد ادعا کنه شرطیت شرعیه عصیان امر اهم را برای امر مهم. خب اگر چنین ادعایی و چنین مطلبی مطرح باشه چجوری میشه پاسخ داد؟ ببینید چطور شرط اینجا میتونه عقلی باشه. خوب دقت کنید، قائل به ترتب میگه ما دو امر داریم، یکی امر به ازاله نجاست عن المسجد و دیگری امر به صلات. فرض این امر به طبیعتم تعلق گرفته، افراد هم مد نظر نیستن. ما قبول داریم تزاحم بین افراد هم مربوط به تزاحم بین اوامر هم مربوط به افراد و مصادیق، ربطی به طبایع نداره، اینا را ما قبول داریم. ولی عقل ما در مواجهه با دو امر از ناحیه مولا که متعلق به ضدین شده، به این نتیجه میرسه که به نحوی بین این دو امر جمع کنه. نگاه میکنه از یه طرف مولا از او ازاله نجاست خواسته، از یک طرف از او خواسته نماز بخونه و او قدرت نداره این دو کار رو با هم انجام بده. چه میکنه؟ میگه خب اگر من بخوام هر دو خواسته مولا را حفظ کنم، یکی را کنار نگذارم، باید بگم خواسته مولا در یکی مطلقه و در دیگری مشروط. عقل این را به دست می آورد و می فهمد که وقتی نمی تواند هر دو رو اتیان کنه، میگه خب پس باید این خواسته به نحو مطلق باشه و خواسته دوم و امر دوم مشروط به ترک و مخالفت و عصیان امر اول. عقل اینو میفهمه، همطوری که عقل درک میکند قدرت شرط امتثال و شرط تکلیفه، جایی نیمده قدرت عقلی بیان بشه، اما عقل میفهمه همه تکالیفی که خداوند به دوش انسان گذاشته منوط به اینه که انسان قدرت بر انجام اون داشته باشه. همون عقل کشف میکنه که واجب اهم و امر مهم واجب مهم و امر مهم مشروط به اتیان امر اهم. خب الان ببینید
مهم و اهم کنیم، یعنی چیزی از لحاظ شرعی اومده که یکی موثقه یکی مزیقه.
خیلی خوب، بسیار خوب. نه، فرض اینه ما برامون ثابت و محرز است که یکی اهم است و دیگری مهم. فرض اینه اگر اهم ترک بشه و اتیان به مهم بشه، آیا این عمل صحیحه یا نه؟ اهم و مهم بودنش رو میدانه. عقل مواجه شده با دو دستوری که میداند یکی اهمه یکی مهمه، برای همینه که میاد اهم را به نحو مطلق فرض میکنه و شرط رو برای مهم قرار میده. ولی اگه این نبود که چرا بین دو امری که مساویان بیاد یکی رو مشروط قرار بده یکی رو مطلق؟ این قائل به ترتب ادعاش اینه.
چه مقدمه امام که گفته بودن این ادله احکام هیچ نظری با حالات نداره،
اینم میگه با حالات نداره.
از اون طبق تعریف امام چه مقدمه شون ما اهم و مهم نداریم.
چرا؟ چرا نداریم؟ نه ما به حالات نشد. امام فرمودن تزاهمات بین ادله ربطی به تبایع نداره. اصل تزاهمو که انکار نکردن. این که در یه مواقعی بین بعضی از افراد و مصادیق تزاهم پیش میاد که طبیعیه. اونی که امام انکار کردن این بود تزاهمات بین ادله ربطی به طبیعتها ندارد، بلکه ناشی از خصوصیات فردیه و حالات مصادیق اوناست. خب حالا یه مصداق از ازاله با یه مصداق از نماز با هم تعارض میکنن، یکی اهم یکی مهم. اصل تزاهم که قابل انکار نیست. اونی که ایشون نفی کرد تعلق اونی که ایشون نفی کرد این که تزاهمات در دائره تبایع اتفاق بیفته. عنایت فرمودی؟ پس حالا اگر قائل به ترتب چنین چیزی رو ادعا بکنه چه باید کرد؟ خوب دقت کنید. این سه مقدمه بعدی که امام میگن برای پاسخ به این ادعاست و نهایتاً به اینجا میرسن که اساساً اشتراط واجب مهم به عصیان اهم عقلاً هم چنین نیست. یعنی اساساً واجب مهم نه عقلاً و نه شرطاً، نه عقلاً و نه شرعاً مشروط به عصیان اهم نیست. اون سه مقدمه اولی که گفتیم با اون جمع بندی که ارائه شد نتیجهش این شد که واجب مهم شرعاً مشروط به عصیان اهم نمیتونه باشه. اما این سه مقدمه، یعنی مقدمه چهارم و پنجم و ششم، در واقع میخواد ریشه اشتراط عقلی واجب مهم به عصیان اهم را هم بده. خوب دقت کنید. بر این اساس ما این توضیح رو از این جهت دادیم که قشنگ معلوم باشه این مقدمات ناظر به چیست و چه هدف و غرضی را تعقیب میکنه. مقدمه چهارم، حالا مقدمه چهارم رو با این توضیحی که عرض کردیم بیان میکنه. ببینید مقدمه چهارم در واقع پیرامون مراتب حکم و اینکه حقیقت حکم چیست. قبل از اینکه نظر امام را در باب مراتب حکم بگیم ناچاریم یه اشاره‌ای بکنیم به اون چه محقق خراسانی در کفایه فرمودن و نیز اون چه مشهور در این رابطه گفتن. مشهور معتقدند حکم دارای دو مرتبه است، یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیت. تا قبل از مرحوم آخوندم همینطور بوده، مشهور چنین عقیده‌ای داشتن. به کلمات مرحوم شیخ و دیگرانم نگاه کنید، میگن حکم یک مرتبه انشاء داره، یعنی اون مرتبه ای که حکم به واسطه احتمال بر یک مصلحتی یا به واسطه مفسده ای جعل میشه، برای جلب یک مصلحت یا برای دفع یک مفسده، اون مرحله جعل حکم، مرحله تشریع قانونگذاری. مرتبه دوم مرتبه فعلیت است. مرتبه فعلیت در واقع یعنی اجرایی شدن حکم جعل شده. وقتی حکمی که جعل شد شرایطش فراهم شد، مثلا مکلف علم به حکم پیدا کرد، زمان امتثالش فرا برسد، قدرت بر امتثال پیدا بکند، اینها همه باعث فعلیت حکم میشه. مرحله اجرا، یکی مرحله جعل، یکی مرحله اجرا. مثلا الان شما ببینید در قانون گذاری های عادی بشری یه قانونی رو امروز تصویب میکنن در مجلس یا در هر نهاد قانون گذاری، این میشه مرحله انشاء و مرحله جعل. بعد وقتش که فرا میرسد، یعنی به مردم اعلام میکنن که از فلان تاریخ این حکم اجرایی میشود، یا به تعبیر رسمی تر اون زمانی که قانون رو ابلاغ میکنند، تا ابلاغ نشده فعلی نیست. اون زمانی که ابلاغ میکنند رسماً، که زمان عملش فرا رسیده، مکلفین و مخاطبین اطلاع پیدا کردن و زمینه‌های امتثالش هم فراهم شده، جوری شده مردم بتوانند امتثال بکنن، قدرت امتثال داشته باشن، این میشه مرتبه فعلیه. این نظر مشهوره. مرحوم آقای آخوند در کفایه اومد به این دو مرتبه از مراتب حکم دو مرتبه اضافه کرد، یکی قبل از انشاء، یکی بعد از فعلیت. ادعا کرد حکم دارای چهار مرتبه است. البته از بعضی کلمات ایشون یه مرتبه پنجمی هم قابل استفاده است. ایشون گفت قبل از آنی که حکم جعل بشه و انشاء بشه، باید یه اقتضایی برای این حکم وجود داشته باشه. اون چیزی که میخواد واجب باشه باید مشتمل بر یک مصلحت لازمت الاستیفاء باشه. اون چیزی که میخواد حرام باشه باید مشتمل بر یک مفسده لازمت الاجتناب باشه، و الا حکم بی جهت که انشاء نمیشه. حالا چه وجوبش، چه حرمتش، چه استحباب، چه کراهت، اینا همه در متعلقش یا موضوعش مصلحت لازمه یا راجحه، و نیز مفسده لازمت الاجتناب یا راجحت الاجتناب باید باشه تا این احکام جعل بشه. این اسمشو گذاشتن مرتبه اقتضا، و اینم جزء مراتب حکم. بعد از فعلیت هم میگن یه مرتبه دیگری داریم که اون مرتبه چهارم حکمه، اونم مرتبه تنجزه. مرتبه تنجز یعنی مرتبه موافقت و مخالفت با حکم فعلی شده. اگر حکمی فعلیت پیدا کرد، چنانچه با اون موافقت بشه استحقاق ثواب پیش میاد، و اگر با اون مخالفت بشه اهرن مخالف با حکم در مقام عمل مستحق عقاب. اینم به حکم مربوط میشه. لذا ایشون فرمود مراتب حکم چهار دوتا نیست بلکه چهار تاست: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. خب این بیان آی آخوند مورد اشکال قرار گرفت. اونایی که قائل به دو مرتبه بودند، به افزودن دو مرتبه دیگر به مراتب حکم از سوی محقق خراسانی ایراد گرفتند. اشکال چی بود به ایشون؟ اشکالی که به مرحوم آخوند وارد شد عمدتاً این بود که اولاً مرتبه اقتضا ربطی به حکم نداره، این از مقدمات حکمه. ما وقتی میخوایم مراتب حکم را برشماریم، یعنی اون چه که به خود حکم مربوط است، تا قبل از اینکه پای حکم به میان بیاد، این که باید متعلق و موضوع دارای یه مصلحتی باشن تا حکم وجوب جعل بشه، این ربطی به حکم نداره، این مقدمه ی حکم است نه خود حکم. این مرتبه درسته تا چیزی مصلحت نباشه درش حکم وجوب براش جعل نمیشه، ولی همطور که از کلمه حکم پیداست، این هیچ کاری به خود حکم نداره. در حقیقت اینا زمینه هایی است که باعث جعل و انشاء حکم میشه. زمینه ها و مقدمات یک شی ربطی به خود شی نداره. همچنین اشکال کردن به مرتبه تنجز، که تنجز هم ربطی به حکم نداره. تنجز در واقع حکم عقل است. وقتی عقل میبیند، تنجز مرتبه حکم عقله. وقتی عقل میبینه که یک حکمی جعل شده و فعلی شده، خب میاد میگه اگر امتثال شد شما مستحق ثوابی، اگر مخالفت شد شما مستحق عقابی. این چه ربطی به حکم داره؟ این که با حکم موافقت بشه یا مخالفت بشه و به دنبالش استحقاق ثواب و عقاب پیش بیاد، این چه ارتباطی داره به حکم؟ لذا این اشکال رو متوجه آقای آخوند کردن. تا اینجا ما یک گزارشی دادیم از نظر مشهور درباره مراتب حکم و نظر محقق خراسانی. تا حالا هنوز از امام در این باره چیزی نگفتیم. امام در این معرکه وارد شده و هر دو را محکوم کرده، یعنی هم با مشهور و هم با مرحوم آخون مخالفت کرده. ایشون میگه ما عرض به حضور شما، حالا در یه مرحله ادعا میکنه حکم دو مرتبه بلکه یک مرتبه بیشتر نداره. اونش که مهمتره و در واقع هم به مشهور اصابت میکنه هم به مرحوم آخوند، این است که اساسا ما دو قسم و دو نوع حکم دارید، دو قسم و دو نوع حکم دارید، نه دو مرتبه. حالا من اگر بخوام اشکال امام رحمت الله علیه را به مشهور و مرحوم آخوند عرض به حضور شما عرض بکنم، این یه مقداری طول میکشه، اما اجمالش حالا بیان میکنم. دقت کنید، بالاخره این مهمه. اینجا ببینید، عمده اشکال امام به مشهور و آقای آخوند اینه. حالا ما اینکه خود امام چه عقیده‌ای دارند و بعد عرض میکنیم. یعنی الان در مقدمه چهارم کلام و سخن امام رو ما در دو بخش ارائه میکنیم، یکی اشکالی که به مشهور و محقق خراسانی دارن، یکی هم نظری که خودشون در باره حکم دارن. اون توضیحاتی هم که دادم تا اینجا برای این بود که معلوم بشه امام به دیگران چه اشکالی دارن و اونی که خودشون میگن چه تفاوتی داره با حرف دیگران. لذا ما کلمات امام در مقدمه چهارم رو در دو بخش ارائه میدیم. بخش اول اشکالی است که به مشهور و مرحوم محقق خراسانی دارن، بخش دومم تبیین خود ایشون از مراتب حکم. اما بخش اول یعنی اشکالی که به مشهور دارند و محقق خراسانی، اینه که شما منظورتون از حکم چیست؟ این از دو حال خارج نیست. یا منظور شما از حکم همین احکامی است که در لسان آیات و روایات بیان شده، در کتاب و سنت ارائه شده، یه وقت منظور شما از حکم اون اراده تشریعیه است که نزد خداوند به عنوان شارع وجود داره، یعنی هنوز نیامده، در قالب آیات و روایات بیان بشه. اگر منظور این باشد، منظور شما از حکم همین چیزی باشه که در آیات و روایات بیان شده باشه، مثل اقیم الصلاة، آت و زکات، کتب علیکم و سیام، شما وقتی میگید حکم منظورتون ایناییست که در قالب ادله بیان شده. خب بیایم ببینیم آیا در هیچ یکی از ادله فرقی بین عالم و جاهل گذاشته شده یا نه؟ اقیم الصلاة میگه چی؟ بر شما نماز واجب. خب کجا داره این؟ در صورتی است که شخص علم پیدا کنه. کجا داره؟ در صورتی است که شخص قدرت پیدا کنه. در بین احکام کم حکمی، در بین ادله کم دلیلی است که در حکمی بین عالم و جاهل فرق گذاشته باشه. بله، مثلا در مورد جهر و اخفات و قصر و اتمام این فرق هست، بین عالم و جاهل فرق گذاشته. مثلا اگر کسی نمیدانه که نمازشو باید بلند بخونه اخفاتی بخواند یا بالعکس، این گفتن اشکالی نداره. همچنین در مورد نماز قصر و اتمام، اگر کسی در موضع قصر وقتی نمیداند حکم را نمازشو تمام بخانه، این مانعی نداره. ولی در بقیه موارد بین عالم و جاهل، بین قادر و عاجز فرقی مشاهده نمیشه. خب با وجود این که حکم به این معنا در ادله مقید به قید علم و قدرت و این امور نشده، اون وقت چطور شما می توانید بگید علم، حکم، مرتبه فعلیت حکم اون مرتبه ایست که انسان عالم به حکم باشه یا قدرت بر حکم امتثال داشته باشه؟ شما این شرطیت علم و قدرت بر امتثال را از کجا آوردین؟ امام رحمت الله علیه میگوید این که ما میگیم این احکام هم شامل عالم می شود و جاهل و هم شامل قادر می شود و عاجز، این مبتنی بر عقلم هست. عقل ما حکم می کند به این که عقاب بلا بیان قبیحه، چون این قاعده به دو صورت بیان میشه. گاهی میگن قبح عقاب بلا بیان، گاهی میگن قبح تکلیف بلا بیان. عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه. خب اگر عقاب بلا بیان قبیحه است، آیا کسی را که نمیداند میتوان عقاب کرد؟ عقاب جاهل، این حکم عقله، عقاب جاهل عرض به حضور شما قبیح. یا در مورد عاجز، کسی که قدرت نداره، عقل میگه عقاب عاجز قبیح. شما به یک کسی امری بکنی که قدرت بر انجام نداره، این قبیحه. پس ببینید از نظر عقل عقاب عاجز و عقاب جاهل قبیحون، اما آیا عقل تکلیف به اینها را هم قبیح میدونه؟ این خیلی مهمه که ما در بحث خطابات قانونیه که یکی از مقدمات امامه، از این امام خیلی استفاده میکنه. میگه از نظر عقل تکلیف جاهل، تکلیف عرض به حضور شما عاجز قبیح نیست. یعنی یه تکلیفی بیاد حتی به جاهلان و عاجزان هم متوجه بشه. اونی که از نظر عقل قبیح چیه؟ اینی که کسی رو به خاطر کسی را که نمیداند به خاطر انجام ندادن یک تکلیف مؤاخذه کنن، چوب و کتک بزنن بهش. این قبیحه. فرق نمی کنه. حالا اینا تفصیل داره، انشاءالله باز عرض میکنیم. اجمالا در این مقام ایشون میخواد بگه اون چه مشهور میگن که فعلیت تکلیف به معنای اینه که شخص عالم بشه به تکلیف و قدرت پیدا بکنه، میگن این چنین نیست. تکلیف زمانی که متوجه بشه به مخاطب، درش فرقی بین عالم و قادر و جاهل و عاجز نیست. این تکلیف اونچه که در ادله آمده این خطاب عمومی است، فرقی بین این افراد نگذاشت. پس اگر منظور شما، ایشون میفرماید اگر منظور شما از حکم آن چیزی باشد که از ادله استفاده میشه، تو این ادله هیچ فرقی بین عالم و جاهل و عاجز و قادر نیست. اگرم منظور شما از حکم همون اراده تشریعیهی باشد که نزد خداونده، خب سؤال اینه آیا میشه اراده خدا که مثلا تعلق گرفته به اقامه نماز، این به اعتبار حالات مکلف تغییر بکنه؟ یعنی یه جایی این اراده باشد و اونم جاییست که مکلف مخاطب قدرت داره، یه جایی این اراده نباشد و اونم جاییست که مخاطب قدرت نداشته باشه. آیا میشه این اراده جایی که انسان علم دارد در نزد خدا باشه؟ یعنی اون موقع اراده بکنه که مثلا مکلف نماز بخونه چون این میدونه، اما اگر مکلف مخاطب نمیدانه این اراده بر خوندن نماز نداره. یعنی این لازمش تغییر و تبدل در اراده خداونده. هی خدا باید به حسب حالات افراد ارادش رو تغییر بده. پس ببینید ایشون در بخش اول که اشکال به مشهور و مرحوم آخونده، میگن آقا حکم را اگر به معنای ما برده فل ادله، اونچه که در کتاب و سنت وارد شده ببینیم و بدانیم در ادله هیچ فرقی بین اینها مشاهده نمیشه، بین عالم و جاهل و بین عاجز و قادر. اگر هم حکم را به معنای اراده تشریعیه نزد خداوند بدونیم، یعنی همون خواست خدا، اونجایی که اراده میکنه که مثلا این کار انجام بشه یا این کار انجام نشه، خب اگر اینجوری که شما فعلیت رو معنا میکنید و اون رو دائر مدار علم و قدرت مکلف میدانید، میگید وقتی مکلف بداند یا قدرت داشته باشد حکم فعلی میشه، خب این معناش اینه که اراده خدا به تبع علم و قدرت مکلفین تغییر بکنه و مسلمه چنین چیزی در مورد خدا محاله. خب پس بعد از این که این اشکال رو به مشهور میکنه، میگه حالا نظر ما رو درباره مراتب حکم بشنوید که اینو فردا عرض میکنید. این آقای